بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگری که تقدیم نگاهتون میشه تحت عنوان فرهنگ دینداری. این توفیق رو داریم که به لطف خدا، منتی که خدا بر سرمون گذاشته، بتونیم حدود یک ساعتی رو میزبان نگاه شما باشیم، از اهل بیت علیهم السلام بگیم و بشنویم و لذت ببریم. امیدواریم که دعای اول هر برنامه رو من عرض بکنم، امیدواریم که انشالله هر اون چیزی که در این برنامه بر زبانمون جاری میشه مورد رضایت، عنایت و توجه خاص حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه. تسبیت عرض میکنم خدمت یکایک که شما شهادت حمزه سید و شهدا، عموی بزرگوار پیامبر رحمت و همچنین حضرت عبدالعظیم حسنی رو، امیدواریم که این دو بزرگوار عنایت بکنن و به نوعی متبرک بکنیم برنامه‌مون رو با نام نامی این دو عزیز. برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم و گفتگومون رو با کارشناس عزیز و دوست داشتنی همیشگی برنامه‌مون، حجت الاسلام المسلمین رضایی قمی. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که مجدد میزبانتون هستیم و در خدمتیم.
سلام علیکم خدمت شما دوست بزرگوار. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر تک تک بینندگان عزیز. عرض تسلیت و تعزیت هم دارم به مناسبت شهادت حضرت حمزه سید و شهدا و وفات سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی. خداوند انشاءالله عنایت کنند، تفضل کنند و برنامه ما انشاءالله مورد رضایت حضرت بقیت الله العظم انشاءالله قرار بگیره.
زنده باشید. من لطف خدا میدونم که هر قسمت برنامه من مصادف میشه با یک همچین وقایعی، به این دلیل که به نظر من خب خیر و برکت خاصی رو به ارمغان میاره برامون. لذا صحبت بکنیم چند کلامی رو از حضرت حمزه سید الشهدا، شخصیتی که پیامبر رحمت با وجود رحمت للعالمین بودن، شاید میشه گفت تنها کسی که در عالم نتونست راحتی ازش بگذره اون قاتل حضرت حمزه بود که فرمود بهش، وقتی اون حالا جریاناتش همه میدونن، فرمود اسلام آوردی از خونت میگذرم ولی برو که من نبینمت. اینقدر متاثر بودن پیامبر از شهادت حضرت حمزه و داریم که فردی فرزنددار شده بود، پسردار شده بود، رسید خدمت حضرت رسول و پرسید که اسمش رو چی بذارم. حضرت فرمود حمزه بذار، چرا که یکی از بهترین نام‌ها نزد من هست. و این نشون میده اون جایگاه و عظمت رو. و بالاخره دیگه لقب سید الشهدایی که قبل از حضرت ابا عبدالله برای ایشون بوده و اصلا جایگاه رفیع و به شدت عظیمی که یک روایت دیگه هم بگم و بعد شما بشنویم، امیرالمومنین بارها این رو فرموده بودن که اگر حمزه و جعفر بودند کسی در واقع طمع نمی‌کرد به قصف خلافت من، به نوعی اجازه نمی‌دادن این جایگاه بزرگ بشه. لذا ابتدا از شما راجع به حضرت حمزه بشنویم و بعدش هم از حضرت عبدالحزیم.
بی ارتباط با بحثمون نیست، یعنی بحثی که ما در واقع گزاره سوم پدرانه های حضرات اهل بیت عصمت و طهارت رو از هفته گذشته آغاز کردیم، رسیدیم به حق مدار بودن و تشخیص بین حق و باطل که توصیه حضرات اهل بیت. خب جلسه پیش مقدمه‌ای در واقع آمدی با بیان کردیم، یه روایتی من اینو بخونم. حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید الحق اقوى ظهیر، در قرره که خیلی کتاب خوبی است، قرره الحکم و درر الکلم که هم تصنیفش هست، ترتیب حروف الف و هم خودش هم ترجمه شده، احادیث کوتاه که خیلی مواقع آدم میتونه حتی حفظ بکنه اونها. حضرت میفرماید آقا حق بزرگترین پشتیبان و قوی ترین پشتیبان شماست.
بله.
امروز که روز وفات و شهادت دو بزرگ مرده، دو تا بزرگ مردی که اتفاقا حق رو شناختند و پای حق ایستادند و این شاخصه ی این دو بزرگواره، یعنی حق مدار بودن. شما ببینید وجود نازنین حمزه سید الشهدا با همه فضائل و با همه بزرگی هایی که داشته و اتفاقا حالا به واسطه ی این فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی حمزه تو چشم های مردم اومد و شناخته شد. البته من کاری به نیت اون کارگردان ندارم، چون که اون کارگردان شاید میخواست که نه طرف شیعیان باشه نه طرف اهل سنت، فلذا آمد و حمزه رو بزرگ کرد و تمام شجاعتها و بزرگیها و رشادتها رو به نوعی به جناب حمزه نسبت داد. اما در این حال خب بزرگی ها و شجاعت های ایشون سر جاش، امیرالمومنین هم که خب اصلا تافته ای جدا بافت است. من میخوام عرض کنم آقا وقتی حق رو شناختیم پاش وایسیم. درس امروز حمزه سید و شهدا به ما اینه که آقا خیلی مواقع ما حق رو میشناسیم اما حاضر نیستیم تمکین بکنیم، حاضر نیستیم پاش بایستیم.
دقیقا.
شما ببینید مثلا در کش و قوس‌های زیادی که در اسلام، بالاخره آقا شما ببینید یک عده که ساختار ذهنیشون، ساختار زندگیشون بر حول محور بت پرستی و قمار و ربا و قتل و غارت و اینها، حالا تعابیری که نسبت به جاهلیت هست، چون یه نفر بیاد آقا بیان کنه که آقا حالا شما یه جور دیگه زندگی کنید، کل ساختار زندگی رو به هم بریزه و دارم نشون میده با داره میگه آقا این کاری که شما میکنید همش باطله، شما دارید لطمه میخورید از باطل بودن خودتون، بیا درست شو. این تغییره، تغییریست که برای بعضی ها جانکاهه. شما سبک زندگی تو ماه مبارک رمضان یه مقدار تغییر میکنه، شما ببینید اون اوایلش چقدر سخت میگذره، یواش یواش تا انسان و دوره جالبه، بعدش هم همینه. شما افرادی که کوچهایی میکنن، مثلا آقا پا میشه آقا هجرت میکنه میره اروپا، میره یه کشور دیگه، شما میره یه شهر دیگه، اصلا آقا تو شهر میبینید آقا از فضای ویلایی میره تو فضای آپارتمان یا برعکس، شما میبینید کلی طول میکشه تا جا بیفتن تا با ساختاره شکل بگیرن. حالا شما تصور رو بفرمایید کل دین و دیانت و سبک زندگی همه باید تغییر بکنه، در این حال که این حق و اون باطله.
دقیقا.
اما باز تمکین کردنش کار سختیه. شما ببینید این پشتوانه بودن جناب حمزه سلام الله علیه، که همین تعبیری که شما فرمودید که امیرالمومنین می‌فرماید اگر حمزه و جعفر بودند این اتفاقات نمی‌افتاد، یعنی چی؟ یعنی خود حمزه یه نفر نیست، جعفر یه نفر نیست، اینا که الفن، اینا هزار هزارند، میتونن تغییر ایجاد بکنن در نگاه، در منش، در روش. چون این داستان در کافی شریف اومده که یه موقعی حضرت ابوطالب علیه السلام به عنوان کسی که بعد از حضرت عبدالمطلب عهده‌دار بزرگ کردن پیغمبر اکرم، در این حال عهده‌دار حفاظت، در این حال جزء ایمان آورندگان به پیغمبر، چون خودتون میدونید که وجود نازنین حضرت ابوطالب و حضرت عبدالمطلب اینا جزء اوصیاء انبیا بودند و خودشون وصی بودند. خب حالا پیغمبر آمده اینا ایمان آوردن. شما ملاحظه بفرمایید یه موقعی خب شکمبه گوسفند به سر مبارک حضرت رسول میریختن، خب حالا شما اون تعفن اون شی و اون بالاخره شکمبه و بعد هم لباس رو آلوده میکرد، به خیلی سخته. شما وایسادی تو روز بارونی یه ماشین رد میشه یه ذره آب به لباست میپاشه، ببینید آقا آدم ناراحت میشه. حالا تصور بکنید نه یک روز نه دو روز، یه رو هر روز این کارو انجام بده. روی که یه موقعی پیغمبر اکرم با همون لباسی که آلوده شده بود اومد محضر حضرت ابوطالب، گفت آقا این حسب من، این جایگاه من، آخه نگاه کنید. داره که حضرت ابوطالب علیه السلام فرمودن بگید حمزه بیاد.
عجب.
حمزه سید و شهدا تشریف فردن، خب دوتا اخوی هم، هر دو هم عموی پیغمبر هم. حضرت ابوطالب رو کردن ببین چی داره میگه رسول الله، اینه میگه اینه حسب و نسب من، اینه جایگاه من. میگه حمزه سید و شهدا دستور داد، گفت یه شکمبه گوسفند بر من بیارید. تمام اونهایی که تو این کار مشارکت داشتند از قبل و تا امروز همه رو بیارید. بگید حمزه میگه بیایید. همه رو به صف کرد و جلوی روی پیغمبر دست تو این آلودگی های شکمبه گوسفند می برد و به سیبیل تک تک اینها مالید. و اینها یکیشون به خودش اجازه نداد که اعتراض بکنه. بعد رو کرد به پیغمبر فرمود این جایگاه تو نزد ماست، حالا ببینم از فردا کی میخواد این کار رو بکنه. و تمام شد و این جسارت تمام شد. آقای حسینی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم یک کسی که از اعتبار خودش، از آبروی خودش، از قدرت خودش، یه شخصیت عظیمی است که دستور میده اونایی که جسارت میکردن مگه نمیدونستن ایشون برادرزاده جناب حمزه است؟ اما فکر میکردن این اتفاق بیفته. تمام اینها رو کاملا رسواشون میکنه، کاملا به نوعی مجازاتشون میکنه و بعد میگه حالا ببینم از این به بعد میخوای چیکار کنی. ببینید این یعنی پای حق ایستادن. پای حق ایستادن یه جنبش اینه تو از خودت مایه بگذاری. اینکه بنا باشه شما هیچ خدشه‌ای به هیچ جایی اصابت نکنه. نکنه من بیام پایین، نکنه شأنم خدشه دار بشه، نکنه آبروم خدشه دار بشه، نکنه نه، نکنه پول نیاد دیگه، نکنه
تازه اینم مثال های پایینیه در مقایسه با جان. بله. که حضرت حمزه جانش رو
بله حالا شما باید تو بدر ببینید، تو احد ببینید اتفاقاتی، گریه هایی که وجود نازنین خاتم الانبیا نسبت به حمزه سید و شهدا داره نشان دهنده عزیز بودن ایشونه.
به حضرت زهرا که بله. بارها میرفتن سر قبر حضرت حمزه.
حتی میدونید این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که پیغمبر اکرم در واقع یه هدیه بود به حضرت زهرا سلام الله علیها، ابتدا خب با پشم حضرت گره می زدند. این نخ پشمین رو 33 تا گره که اینا تعدادش مشخصه، سر و ته یه حالت تسبیح، اونطور تسبیح با گره و با پشم. بعد داره که اول گلی که تبدیل شد به تسبیح صدیق ایمزی گل تربت حمزه سید و شهدا که حضرت با گل خاک ایشون آمدن تسبیح رو آماده کردن و بعد دیگه بعدن نسبت به تربت سید و شهدا و این لقب سید و شهدا که ابتدا برای حمزه سید و شهدا بود، این لقب برای حضرت ابا عبدالله و بعد تربت سید و شهدا، تبرک جستن به تربت سید و شهدا، یه جایگاه عظیمی داره جناب حمزه. و امروز روز شهادت این مرد بزرگ، کسی که پشتوانه حق و حقیقت و دین بود. این یه جنبه حق باوریست. یه جنبهش در سیره عبدالعظیم حسنی ما میبینیم، سیدالکریم که خدا انشالله قسمتمون کنه. آقای حسینی من خودم هر بار که دلم هوای کربلا میکنه، حالا طبق این روایتی که به ما رسیده که زیارت ایشون زیارت کربلاست و زیارت ابی عبدالله، البته قطعا قابل مقایسه نیست، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. اینها رو برای ما یه ترغیبی گذاشتن برای اینکه ما یادمون نره. بعضی مواقع هم خارج از دسترس ماست، برای بعضی ها کربلا مهیا نیست، خب این اتفاق میفته. الحمدلله من خودم میرم و عرض ادب میکنم در شهر ری محضر جناب سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی. حالا خود شهر ری هم خب هم آدم دیگه، شیخ صدوق هم میره قاعدتا زیارت میکنه، علمای مدفون در شهر عبدالعظیم خب خیلی علمای برجسته و بزرگواری هستند. این یه جنبه پای حق ایستادن. یه جنبه دیگه رو که ایشون داره به ما یاد میده این است که آقا پای حق ایستادن رو باید دائما چک بکنی، دائما باید ملاحظه بکنی، نکنه از مسیر دور شدی، نکنه یک کجروی پیدا کردی. شما ببین در بسیاری از مثلا بحث پزشکی، شما میگه الحمدلله الان خوبی، میگی الحمدلله من خیلی خوبم، نارسایی چیزی نه، میگه ولی 6 ماه یه بار
یه چکاپ
آزمایش بده، نمیدونم سونو بده، نمیدونم حالا چیزای مختلف. چرا؟ میگه آقا بعضی چیزا مرگ خاموشه، کبد چرب مرگ خاموشه، ممکنه شما مطلع نشی. میان مثلا یه مجموعه ای رو تو شهر و تو خیابون و تو جاهای مختلف آب فشار خونتون رو بگیریم، شما ممکنه فشار خون داشته باشی ولی متوجه نباشی. فشار خون خیلی نکته اهمیت داریه برای قلبت، برای آسیب. خلاص بحث پزشکی میکنن، شما رو چکاپ میکنن، میگه آقا فشارت بالاست، فشارت پایینه، نمیدونم. بعدش آقا شما دیگه اینجا کار ما نیست، ما فقط بهت میگی فشارت بالاست، بقیه کارشو برو دیگه تو مباحث پزشکی پیگیری کن. جناب عبدالعظیم حسنی یه نکته‌ای که پای حق ایستادن رو، یعنی فراتر از این رو داره به ما یاد میده، اینه میگه آقا برو چکابم بکن، عرضه دین کن. در روایات ما نسبت به مباحث آخر الزمانی میفرماید عرضه دین به عالم ربانی کنید، نکنه یه چیزی رو اشتباه داری میری حواست نیست، نکنه مبتلا شدی به یک بد اخلاقی چون عادت بهش کردی حواست نیست. چقدر مهم شد. خدا رحمت کنه مرحوم بروجردی رحمت الله علیه، یه مقطعی چون سالگردشون بود تو این هفته، بله بله. خدا رحمت کنه این مرد بزرگ، این فقیه بزرگ عالم تشیع، میگن قراء مصری که می اومدند بینا اگه اومدن خلاص این طرف رو بیاریدشون برای چی؟ خب من نمازم رو پیش اینا هم بخونم.
عجب.
گفتن آقا چرا؟ می فهمون شاید یک غلطی رو من بهش عادت کرده باشم و خودم توجه نداشته باشم. میشینم پیش یه قاری، کسی که بالاخره زبانش عربیه، نسبت به قرآن تسلط داره، تجوید رو میدونه، بخونم، شاید من این حرف رو از مخرجش ادا نمیکنم. رضا سوال میکردن، ببینید آقا عادت کردن. عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه هنری که داشت این بود، اومد خدمت امام هادی علیه السلام، گفت آقا من میخوام دینم رو عرضه کنم، من شیعه مرتضی علی هستم، من مسلمانم، اما آقا نکنه یه بیراهی داشته باشم، یه کجروی میگم آقا شما بگید درستاشو تایید کنید، غلطاشو تصحیح کنید. جالبه روایتشو دو مرتبه برای بار چندم البته جدیدن داشتم میدیدم، تا میرسه محضر حضرت هادی علیه السلام،
بله.
حضرت تا ایشون رو میبینه و میگه میخواد بیان کنه که من میخوام دینم رو عرضه کنم، حضرت میفرماد انت ولینا حق قرد، از تو رفیق مایی، نه من میخوام بگم آقا. حضرت هم بگو، شروع کرد از خدا، چه تعابیری در رابطه خدا داره، بعد نسبت به وجود نازنین رسول، بعد وجود نازنین تک تک اهل بیت عصمت و طهارت، تا وجود نازنین حضرت هادی علیه السلام، بعد من معتقدم به پسر شما حضرت عسکری، من معتقدم به کسی که ملعت قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جور، من معتقدم به اون آقایی که میاد دنیا رو پر از عدل داد. بعد تمام میشه شروع میکنه فروع دین رو گفتن، نسبت به نماز، نسبت به زکات، نسبت به امر به معروف، نسبت به نهی از منکر، نسبت به جهاد، اینا رو شروع میکنه جونه جونه برای حضرت. امام هادی قسم میخوره والله یه همون دینیه که ما میخواییم، ثابت قدم، اصلا همینه، ما همینو میخواییم. تعبیر اول با انت ولینا حقن، تعبیر آخر اون دینیه که خدا خواسته و ما خواستیم همینه. شما ببینید این یعنی پای حق ایستادن، صرفا بیان اسامی که نبوده که، نه، یعنی تعابیر بلند رو که حضرت عادی در رابطه هر کسی به کار نمیبره که، نه، من پای اینا وایستادم، پای یکیش، پای نماز ایستادن. نگاه کن، امروز رو داشتم رد میشدم از یه جایی، دیدم یه پیرمردی در مغازه‌اش داره وضو میگیره، صدا از اون داشت میومد.
بله.
یه نکته ای تو ذهنم اومد، گفتم گاهی مواقع مثلا ما به جوونا میگیم که آقا نماز، حالا کاری به جوونا پیر نداریم، همه آقا نماز، نماز اول وقت، نماز در مسجد، نماز به جماعت، که الان همش داره کم میشه. بعد یه همچی صحنه هایی هم میبینیم، طرف آقا وایساده جلوی روشویی مغازش داره وضو میگیره، صدای اذان هم میاد، اصلا یه صحنه جذاب و خوشگلی که گاهی مواقع مثلا ما تو کلیپ های تلویزیونی میبینیم. آقا این پیرمرد محاسن سفید الان اینجوری نیست که مغازش خلوته، سر زور خیلی خبری نیست، حالا یه وضوی بگیریم، حالا از بای به بیکاری پاشیم بریم. نه، این از جوونیش این مدلی بوده که الان اینطوری میتونه باشه. یه موقعهایی هم بوده، حالا هر شغلی که داشته، این مغازه پر بوده، کار زیاد داشته، دستاش کثیف بوده، لباسش خیلی مرتب نبوده، اما همون موقع میرفته نمازش رو اول وقت میخونده. فاصله نگیریم. شما همین پای همین یه دونه نکته ایستادن چقدر سخته؟ کجا سخته؟ اون جایی که شما کار داری، دستت بنده، تلفن هم هست، توی جلسه ای هم هستی، به یه قراری هم میخوای برسی. آه نه قربونت برم، من الان نماز ها بخونم، چشم در خدمت شما هست. چند نفر این گونه؟ بله هستند، اما انقدر داره کم میشه که اگه بودن ما خوشت نمازشو، همین نماز، پای حق ایستادن. وقتی حق پشت انسان هست، ببین میفرماید الحق و اقوا ظهیرن، ما خیلی جهانی از به پشت گرمی داریم، میگه تو دنبال حق باش، همون حق میشه پشت گرمی. دیروز یا آقای زنگ زد به من، یا استخاره میخواست، گفتم این استخارت خوبه، منتها یه توسل میخواد به امام زمان، یه کاری بکن برای حضرت و کار رو پیش ببر. یه حرفی زد، من خیلی دعاش کردم، گفت آقا من یه شغلی دارم، حالا گفت آقا من هر کار میکنم امام زمان در شریک، هر کاری که انجام میدم و برا من کسب درآمد داره حضرت در شریک، مال الان هم نیست آقا، از سابق بر این، من اهل این شغل که شدم، من هر کاری که میکنم یه درصدی حضرت بقیت الله توش شریک، وقت کارای خیر و کارای عامل منفعه و اینها رو انجام میدم به نیت حضرت امام زمان. اینقدر دعاش کردم، گفتم جیگرم حال اومد، خدا مثل تو رو زیاد کنه، اینقدر قرار آقا ما تو شغلم هم موفقم الحمدلله، تو فلان جا که حالا بورس این کار بود، آقا بیایید بگید منو همه میشناسن و الحمدلله خدا رو شکر اینجور. ببین آقا ای پای حق ایستادن است. نه خب نیمه شعبان بشه و خب سالگرد تولد حضرت بقیت الله هست و خب همین بعدش دیگه تموم شد، نه تو زندگی کن با امامت،
امام حی و حاضر،
این پای حق، پای حق ایستادنه، یه چشمش اینه. آره میفرماد چی؟ الحق و اقوا ظهیره. آره نمیخوای بریم؟
چرا؟ داشتم لذت میبردم و یه چیزی فکرمو درگیر کرد، یکی نسبت به حضرت حمزه سید الشهدا و اون پای حق ایستادنه، آرزو و دعای قلبیم این شد که ای کاش ما هم بتونیم تأثیر بکنیم نسبت به حضرت حمزه سید الشهدا و ما هم پای حق امیرالمؤمنین و اهل بیت با تعصب بمونیم. و مورد دوم که دلم رو میتونم بگم به درد میاره اینه که چقدر این عبارت شنیدنش از کلام حضرت حجت میتونه جذاب باشه که انت ولی یا ناحق. یعنی چی میشه اگر ما هم بتونیم جوری زندگی بکنیم که حضرت حجت خطاب به ما بفرمایند که انت ولی یا ناحق، دوست ما یه کنار ما بشین. و ای کاش این اتفاق بیفته و به حق حضرت حمزه سید الشهدا و به آبروی حضرت عبدالعظیم از خدا میخواییم که ما هم دوست اهل بیت باشیم و اهل بیت ما رو کنار خودشون سر سفره خودشون بنشونن. انشاءالله با ما همراه باشید. با اتاق فرمان میریم و برمیگردیم، در خدمت شما هست.
ضمير الوفا حول العرش هاتفا والخالق يمجده والجنة يواعده شكرا على الفيق افتديت يا من علن موقفه مو عن هوى واطفه نور اعتقادك صفا بالباري عن معرفه روح القدس أيدك ين فطرتك ترشدك وبابن أخوك انت اقتدي وحتى ربك ذا الجلال مذ أن خلقت ولا تزال والقلب محراب ابتهال لله سلم بامتثال بالتوحيد تشهد يا عبد محمد عانقت مجد الأنبياء ترفع كل الجثث تسمعها وعلى الأرض فاجع حتى بقبرهم تقف كابوس كل كروف لجهنم عليهم يدوم للهادي كفك رعا تلبي لك ما دعا للنب وحط تتبعا قول الحرب قارعة حداتك انت الحرب والحومة من تنقلب يعني انت شنية الهجوم مثام هاشم يا همام
تدعى إذا قرب الحما وعني الوغى تجل اللثام فيكون للسيف الكلام والأعناق تقصد
خیلی ممنونیم از این که ما رو تماشا می‌فرمایید از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه فرهنگ دینداری. بریم و ادامه مباحثمون رو تحت عنوان پدرانه ها بشنویم از بیانات شیرین و لذت بخش استاد رضایی قمی استفاده بکنیم. ما در محضرتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بله، بحث ما حول محور پدرانه های حضرات اهل بیت و یکی از پدرانه ها اینه که آقا دنبال حق باشی. خود تعبیر امیرالمومنین ببینید نسبت به حق تو کلمات حضرت هست، الا و ان الحق متایا ظل رکبها اهلها و اغتوها ازمها. فرماید بدونید مرکب رامی حق، یعنی این پیگیر بودن نسبت به حق و حقیقت، این به نفع خودتونه، مثلا ضرر نداره. اینکه این همه ما تأکید داریم، تو جلسه پیش هم عرض کردم، و این کان مر را، ولی اینکه تلخ گاهی مواقع، ولی اینکه احساس میکنه یه خسارتی داره بهت وارد میشه، اما دنبال حق باش که این تو تمام ناملایماتی های دنیا میتوانه کمک تو باشه. و اگر انسان نگاهش به دنیا این گونه باشه که هیچی هم تو این عالم گم نمیشه، همه چی هست، همه چی وجود داره، همه چی دیده میشه، خدا داره میبینه، یه ابتلایی، یه مشکلی، یه مطلبی برات پیش اومد و تو پا از روی حق بر نداشتی، دیدی گاهی مواقع افرادی که تو پای حق ایستادنه لطمم خوردن، میگه آقا عوضش من دروغ نگفتم، عوضش پا رو حق نذاشتم، عوضش این افراد آخرش سربلندند تو همین دنیا، ولی اینکه حسم بکنند که انگار تو این دنیای جبران نشد، با اینکه جبران میشه، با بعضی موقع آدم توجه نداره، یه حرفی یه جایی بر حق و حقیقت زدی، خدا یک جایی فرزند تو رو تو یک بزنگاهی نجات میده، تو یه تصادف خیلی به خیر میگذره، یه لوازمی تو خونت خراب میشه، فکر میکنی خیلی باید هزینه بکنی، بعد میگی نه خیلی اتفاقا به خیر گذشت. اصلا این گونه است دنیا، دنیاییست که همه چیزی ذره ذرهش رو حسابه، در این حال ناملایماتی این دنیا جبران میشه، قطعا جبران میشه، یعنی هم تو این دنیا که ممکنه ما متوجه نشیم، هم در آخرت که قطعا متوجه میشیم، اتفاقا توجهمون تو آخرت هم متوجه جبران خدا نسبت به این مسائل تو دنیامون میشیم، هم متوجه میشیم یه بخش تو دنیا جبران کرد برامون، اونجا دیگه میفهمیم دیگه، اینجا که خب خیلی چیزا از دستمون در میره. لذا تو برخورد افراد نسبت به حق و حقیقت و باطل ما سه دسته فرد داریم. یه عده هستند آقا خیلی راحت آقا حق پذیرند، آقا حق رو میپذیره. شما این صحابه حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، این گفتگوهایی که حالا توی برنامه فکر میکنم بیان کردیم، شب عاشورا بیان
میکنم. بله.
میگه آقا ببین من تو رو شناختم یعقوب عبدالله دیگه، میدونم دیگه، اصلا بگو ما فردا کشته میشیم، خوب باشه بشیم، اصلا فردا کشته شدیم زنده هم بشیم، خوبه، دوباره میاییم، سه باره میاییم، هزار باره میاییم. یعنی آقا من میدونم. آخه امام کاظم علیه السلام یه تعبیری داره، میگه تو دست طلا باشه، تو مشت طلا باشه، همه عالم بگن این مثلا گردوه، تو که میدونی طلاست. حالا برعکسش، تو دستت گردو باشه، همه عالم بگن طلا تو دستش، اما تو که میدونی. این تو که میدونی خدا کنه تو حق برام روشن بشه.
دقیقاً.
که اون وقت اونجاست که انسان محکم قرص پای حق میسته. تو صحابه همه حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، اونایی که صف وایسادند تو بزنگاه ها کوتاه نیومدند، اونها کسانی بودند که حق رو شناختند و پیروی هم کردند، پای سختی هاشون وایسادند. در همین حالا چون ایام جناب عبدالعظیم حسنی است، عرض کنم حضرت هادی علیه السلام، شما ببینید مرحوم محدث قومی در تتمت المنتها، حالا کتابی است که در واقع بعد از فوت ایشون دست نوشته ها جمع‌آوری میشه توسط آزادشون و این چاپ میشه، تو تتمت المنتها اونجا وقتی میرسه به زمان متوکل عباسی، اینقدر بر شیعیان امیرالمؤمنین سخت میگرفتند که میگه آقا هشت خانوار یه لباس داشتن که بپوشن خانوماشون نماز بخونند. یعنی تو لباس اولیه دچار مشکل و بحران بودن. حالا این لباسش رو قطعا تو بحث تغذیه، تو بحث مشاغل، تو بحث کار، تو بحث مختلف، ولی اینا علوی بودن، شیعه بودن، پای امیرالمومنین ایستاده بودن. اینکه شما مثلا تو صحابه امیرالمومنین میبینید افرادی رو که حاضر میشن دستشون قطع میشه، پاشون قطع میشه، زبان از کامشون بیرون کشیده میشه، اما پای حق با میسن. حالا این سختی ها قطعا، حالا خدا رحم کرده خیلی شامل عالمان نشده، اما ابتداییات اینجور سختی ها گاهی موقع میبینید یه فضای ایجاد شده، آقا اصلا همه توقعاتی دارن، درخواستایی دارن. بابا یه نکته ای که شما ببینید به همین نسبت به شیعیان امیرالمومنین، این که بعضی مواقع ما خیلی بستر برامون فراهم شده برای معارف اهل بیت، برای ارائه معارف اهل بیت، شنیدن معارف اهل بیت، اینا یه بسترهای بسیار ویژه است.
بله.
ای چه بسا تو بسیاری از دورانها این نبوده. شما تو حمله هایی که به کشور ما شده به عنوان تحت عنوان یه، حالا بعد از دیگه مثلا حکومت های آل بویه و اینها که تشیع یه مقداری در کشور ما جون میگیره و پیروانی پیدا میکنه و این اسلام واقعی در واقع تو جامعه ایرانی بروز و ظهور داره، شما چه ظلم هایی شده. مثلا از قرن 4 به بعد دیگه صاحب ابن عباد رحمت الله علیه، حکومت آل بویه و اینا که مکتب تشیع رو به عنوان مکتب شیعه به عنوان مکتب رسمی اعلام میکنه، شما ببینید چقدر ظلم شده. اگه آدم تاریخ رو ببینه میبینه انگار ما به همچین بد جاییش هم نیستیم ها، برعکس تصوری که ای داره القا میشه که نه ما بدترین خبران نیست. مگه شوخی 70 سال بر 70,000 منبر جسارت به مولا امیرالمومنین کردن؟ ما الان گاهیم واقعا مثلا الان تو بین برنامه داشتیم با هم صحبت میکردیم نسبت به بعضی از فیلم هایی که ساخته شده که نام نامی حضرات اهل بیت، اما مثلا به یه دیالوگش داریم گیر میدیم. بعد شما تصور بکنم آقا توی مقطعی زندگی میکردی، توی مسجدی باید میرفتی که این مسجد این گونه بوده، ما به یه دیالوگی گیر میدیم که آقا توی باید هم گیر داد، باید گیر داد، باید گفت و باید تصحیح بشه، اصلا باید اتفاق نمیافتاد. اما فاصله ها رو بدونیم. یه تعبیری یادداشت کردم از حضرت باقر علیه السلام که به نظرم یه گفتگوی مبناییه برای خیلی از اتفاقاتی که الان تو زندگی های ما، تو جامعه ما داره پدید میاد و ما اتفاقا با یه مثلا با یه کجروی، با یه بی‌سلیقگی یا کم‌سلیقگی کل ساحت یک نفر رو میبندیم میذاریمش کنار. خیلی نکته اساسی. حضرت میفرماد که زراره نقل میکنه، میگه تشییع شخصی بود، من با حضرت باقر علیه السلام داشتیم میرفتیم، در این تشییع یه خانومی خیلی شروع کرد شیون کردن و بالا نزدیکان این متوفا بود، خیلی آقا شروع کرد زار زدن و جیغ زدن و ناله کردن. یه آقایی که از علما هم بود به نام عطا، یه این جلسه رو ترک کرد و تشییع رو ترک کرد. حضرت سوال کرد که چرا ایشون ترک کرد؟ گفت آقا، گفت به این خانومه که یه مقدار آهسته تر یه قدر با ملاحظه تر، ایشون گوش نداد و اون به عزاداریش ادامه داد، ایشون هم عصبانی شد و مجلس رو ترک کرد. بعد داره که حضرت ادامه دادن، من گفتم که آقا شما وضعیت نمیشید اینا. حضرت فهمدن نه، حالا ما داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم، ما اومدیم تشییع جنازه یک مؤمن. بعد حضرت این جمله رو فرمودن، حضرت فرمودن اگر ما چیزی از باطل را مقرون با حق یافتیم و حق را به خاطر باطل ترک کردیم، حق مسلمان را ادا نکردیم. عجب. گاهی مواقع ما یه غلط میبینیم املا رو میدیم صفر. آقا میشه 19 قربونت برم، اصلا 5 تا غلط میشه 15، چرا صفر؟ نه، یه تعبیری هم هست معمولا دیدم خیلی جا، میگه آقا اگر یه فضله یقین داشته باشی این فضل است، این بیفته توی دیگه دیگه نجس میکنه. آقا درست نجس میکنه، ولی این همه جا نیست. این قدر نخواهیم. من واقعا متاسف میشم گاهی مواقع فضای مجازی که الان من اعتقادم این نیست که بالاخره مسلخ جوانانه و همه چیزو داره از بین میبره، نه، فضای مجازی ویژگی خوب زیاد داره، ویژگی بدم زیاد داره.
بله.
اما یکی از ویژگی بدش اینه آقا، یه اتفاق اینه دیگه، شده الان تقریبا شده روزانه دیگه، یه نفر رو ما میبریم به مسلخ، یه مجموعه رو کلن نیست و نابود میکنیم، یه کشور رو یه دفعه، یه مسئول رو یک دفعه، یه سخنران رو یک دفعه، اصلا دیگه هیچ کسی امنیت نداره اینجا. و که آقا شما یه اتفاق، بله آقا نقد خیلی خوبه، انتقاد خیلی خوبه، اتفاقا فضای مجازی یکی از محاسنش اینه غلط میگیره، غلط میگیره. آقا برای چی مثلا آقا تو این مشکلات اقتصادی، تو این دغدغه‌های مردم، تو این گرفتاری‌ها یه عروسی در بهترین هتل تهران و گرونترین هتل تهران منتسب به یک مسئول گرفته میشه؟
بله.
نقده، خیلی خوبه، این فضای مجازیه، انتقاد میشه. این عروسی که گرفته شد نفر بعدی حواسش رو جمع بکنه. اما میخوام بگم آقا املای با یه دونه غلط صفر نمیشه، با 5 تا غلط صفر نمیشه، با 10 تا غلط هم صفر نمیشه. همه جا این نیست که یه غلط باعث بشه طرف رو از حیز انتفاع ساقطش بکنه. ما یه موقعی یه مجموعی با یه بحث ترجمه کار میکردیم، یه سری انتقادایی به طرف کردیم، بعد دیدیم خیلی کار داره سخت پیش میره. من عذر اون بنده خدا رو خواستم، گفتم آقا ما ظاهرا نمیتونیم. کجا یه نکته بهت بگم، الان غلطامو گفتی، ایرادامو گفتی، یه ذره با من صبر کن.
عجب.
صبر کن، من تازه دارم با سلیقه شما آشنا میشم، که آدم بی تخصصی نیستم که اومدم با شما دارم کار میکنم. گفتم نه، خب یه ذره با هم بزار مچ میشیم، هماهنگ میشیم، تنظیم میکنیم خودمونو. از این حرفش خیلی خوشم اومد و ما سالها با این آقا بعدا کار کردیم.
عجب.
بله، یکی دو بار سه بار. آره. ببینید خیلی داریم از این فضا دور می... اینم حق گراییه، اینم پای حق وایستادنه. حضرت میفرماید آقا یه اتفاق بدی افتاده، من برای چی تعریف بکنم؟ این نیست که شما هر چیزی رو دیدید دیگه آقا بگید نه دیگه نمیشه، دیگه تمام شد آقا، علی الاسلام از سلام. نه بابا، به این راحتی اینجوری اتفاق نمیفته. انتقادات هست، گرفتاری ها هست، نکات هست، مشکلات هست، بله همه اونا میدونیم. هر کی هم بخواد کلاشو بکنه برف بگه آقا من کسی منو نمیبینه، منم کسی رو نمیبینم، معلومه کلا داره سر خودش میذاره. بایدم جا به جاش هم فرق میکنه. با شو توبیخاتی که امیرالمومنین نسبت به افراد زیر مجموعه خودشون داشتن، شما ببینید یه جایی سری حضرت عزل میکنه، اصلا تحمل نمیکنه آقا تمام. یه جایی نامه توبیخ مینویسه، یه جایی میخواد میگه پاشو بیا ببینم. خب همه اینا فرق داره با هم، همه رو نباید با یه چوب روند. و این فضای مجازی متا انگار فیلتر نداره دیگه، حالا فیلتر هم خیلی داره ولی آقا حجمه ها تنظیم نمیشه و در واقع یه جوری شده که انگار مثلا دیگه ما هر هفته دیگه مهمون یه جا و یه کس و یه اتفاق و یه و این خیلی سخت میکنه قصه رو. پای حق ایستادن هزینه داره، پای حق ایستادن خیلی جاها درد داره، پای حق ایستادن خیلی جاها زخم انسان برمی‌داره، اما پای حق ایستادن منافع شخصی و عمومی هم داره. خودت هم رشد میکنی، خودت هم بالا میایی. خب خیلی جاها حالا که حق رو شناختن و ایستادن باش، توی مواجهه حجاج ابن صوف ثقفیه میگه، گفت آقا میخوام دیدار مردمی داشته باشم، بگیدین شخص حالا به صورت ناشناس هم رفته توی جمعه، گفت آقا رو بگید بیاد ببینم. گفت حاکم شهرتون چطوره؟ گفت خیلی چاقه، میخوره، حسابی هم میخوره، خوب هم میخوره، از بهترین غذاهایی که ذره ایش گیره مجموعه اون شهر نمیاد این حاکم، لذا خیلی توپل مپل و چاق. گفت از هیکلش نپرسیدم که، از عدلش پرسیدم. گفت عدل، عدل گم شده اون مجموعه دارالحکومه است، تو میخوایی بپرسی از عدل نپرس که هیچی وجود نداره، از ظلمش بپرس. ظالمترین فرد حاکم ماست. گفتش که میدونی من کیم؟ گفت بله. گفت من کیم؟ گفت تو حجاج ابن یوسف ثقفیش. گفت میدونی اون حاکمتون که اونجا هستم برادر منه؟ گفت بله، من از تو واهمه ندارم، از برادرت شوشم. بله، برادرت ظالم. گفت خب بایسته بینم بهترین قبیله عرب چیه؟ گفت قریش. گفت چرا؟ گفت برای اینکه رسول الله و اهل بیت از اونجا بودن. گفت خب بدترین قبیله چیه؟ گفت ثقیف، قبیله تو، چون پسترین آدم. گفت چرا اینقدر راحت حرف میزنی؟ گفت برای اینکه بهش رسیدم این درسته. دستور داد 10,000 دینار بهش دادن. گفت کسی اینقدر رک و راست با من حرف زده بود؟ حکام و حاکمان اتفاقا باید هزینه بدن که دیده بشند و انتقاد بهشون بشه. اما تو این گرفتاری رسانه‌ای که آقا یه تیک حرف طرف رو برمیدارن یه چیچ میزنن طرف رو از حیز انتفاضا بکنن، الان هم که آقای حسینی وقتی داره پمپاژ خبر میشه خیلی ها راستی آزمایی که نمی کنن که این همون رضا الان تو مباحث رسانه ها رو خود شما الحمدلله دستی بر آتش دارید، میگن چی؟ میگن آقا روایت اول، روایت اول مهمه. چرا؟ چون روایت اوله تو ذهن مخاطب میمونه. بیاد آقا بررسی بکن ببین آقا این نیست. بله باید باشه با، ولی این نیست قربونت برم. و این روایت های اول خیلی هاش غلطه.
و روایت هم داریم از معصومین که فرمودند اگر کلامی رو شنید بدون اینکه بسنجید اون رو بگید و اون دروغ باشه، شما هم شریک در دروغگویی هست.
شما ببینید الان این فضای بالاخره پر استرابیه و ما خیلی حق و حقیقت واضحه با، ولی خب زنگار روش میریزن و گرد و غبار فتنه است. حواسمون باشه دنبال حق باشیم. حالا ما یه بخشش رو گفتیم، دو تا بخشش موند.
حتما مفصل باید بهش پرداخت. و گاهی اوقات هم داد سوال میشه که خب این حق چیه؟ خب جوابش مشخص، علیون مع الحق و الحق مع العلی دیگه، کاملا جواب معلومه.
خیلی باید تو این قصه توسل بکنیم.
خیلی
این شناخته انقدر قبارا رودگاهی مواقع میشه که امیرالمومنین میمونه و 5 نفر، انقدر قبارالود میشه که سید و شهدا میمونه و 72 نفر، انقدر قبارالود میشه که امام زمانمون فلان 313 تاش جور بشه. ببین قبارالود شدنه کار دشمنه.
دقیقا. خیلی ممنون، متشکر. دعا بفرمایید.
خدایا ما رو آشنا و عامل به حق و حقیقت قرار ده.
الهی خیلی ممنون و متشکرم از لطفتون. یک عبارت فقط دارم و یک دعا در واقع. اللهم انی اسالک بروح علی ابن ابی طالب الذی لم یشرک بالله طرفت عین ان تعجل فرج مولانا صاحب الزمان. به امید دیدار یا علی مدد.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصام وفي كل الصام دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطهور وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.